سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ذکر از رسالت انبیا تا سعادت بشر، جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی افقه قولی. در این چند جلسه ما به مفهوم ذکر پرداختیم و از ابعاد مختلف سعی کردیم مقداری با این مفهوم که مکرر در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته آشنا بشیم. یک بار از ناحیه مذکور به ذکر نگاه کردیم و گفتیم پروردگار عالم به عنوان اصلی ترین موضوعی که باید مورد ذکر ما قرار بگیرن، مورد یاد ما قرار بگیرن، خودشون نقش اول رو دارن در ذاکر. یعنی تا ایشون اراده نکنن، لیاقت ندن، صفای باطن ندن، توفیق ندن، کسی ذکر نخواهد گفت. لذا باید التماس خدا رو کرد. لذا اگر دیدیم که وقت اهل ذکر نیستیم، دلمون با ذکر نیست، بدونیم که یه کاری کردیم خدا با ما قهر کرده. یعنی ذکر امری نیستش که 100% در اختیار ما باشه. به تمنای ما برای ذکر خیلی وابسته است که ما به ذکر برسیم. حالا حتما اون آیه قرآن رو همه در نظر دارن. ما توی محل جمع‌بندی میخوایم هر کدوم این فهرست رو یه جمله در موردشون بگیم، خیلی طولانی خواهد شد. میفرماید که فعلى الثلاثة الذين خلفوا، اون سه نفری که از جنگ باز ماندند و به جنگ نرفتند. اینا اتفاقی که براشون میفته مراحلش اینجوریه. اول پیامبر گرامی اسلام فرمودن با اینا قهر کنید. ضاقت علیهم الارض بما رحبت، زمین برای اینا تنگ شد. مرحله اول. ببینید حالا بذارید دقیق‌تر بشماریم. اینا نرفتن جنگ، جنگی هم نشد. پیغمبر رفتند و برگشتن. اینا فهمیدن خیلی ضرر کردن، خیلی پشیمون شدن. این پشیمانی ابواب ذکر رو براشون باز نکرد. اونم پیش پیغمبر عذرخواهی کردن، پیغمبر اینا رو تحویل نگرفت، بیشتر دلشون گرفت. هنوز ابواب رحمت براشون باز نشد. بعد از اینکه پیغمبر اینا رو تحویل نگرفت، مردم هم با اینا قهر کردن. خانوماشون هم دیگه تحویلشون نگرفتن. فقط یه نفر خانومش برگشت گفت یا رسول الله، عرضه داشت یا رسول الله، این پیر مرد برای خودش نمیتونه غذا درست کنه، من براش غذا درست کنم. آقا فرمود که باش. ولی خب یعنی پس مردم هم باشون قهر کرد. محله چندم شد؟ سوم. هم خودشون پشیمون شدن، هم پیغمبر باشون قهر کرد بیشتر پشیمون شدن، هم مردم باشون قهر کردن بیشتر پشیمون شدن. بعد رفتن بیابون. تو بیابون تو اون تنهایی که توبه کنن، دوباره یه مرحله دیگه دلگرفتگی براشون پیش اومد. هنوز ابواب آسمان باز نشده. یه مدتی اونجا سر کردن برای توبه، تا بعد به همدیگه گفتن حالا که همه با ما قهر کردن، ما چرا با پیش همدیگه بودن به هم روحیه بدیم؟ ما هم بریم هر کدوم جدا برای خودمون. تنها که شدن دیگه خیلی دلشون شکست. اونجا خداوند متعال میفرماد که خدا رو کرد به اینا تا اینا تونستن رو کنن به خدا. خدا توبه کرد تا اینا تونستن توبه کنن. اینجاست که آدم نقش مذکور رو میبینه. خدایی که میخواد به یاد تو بیفته، تویی که میخوای به یاد خدا بیفتی، باید اول خدا پا بده. اثر این حرف یکی این هست که هر موقع دیدی خدا پا داده بهت، میدون داده، زمینه داده ذکر بگی، مغتنم به شمار، یعنی با کله ها شیر جواد بزنی، نباید دست بدی اون لحظه رو. وقتی کسانی که اینجوری نیستن بدجوری معاقب میشن، یه وقتی دیگه رو حساب تکبرشون گذاشته شد، بعد دیگه هیچی دیگه. خداوند متعال میفرماید اینا رو من با خاری به جهنم میبرم، با آدم معمولی به جهنم نمیبرم. یکی از نتایج این که آدم توجه بکنه به این که ذکر از جانب خداست، اول زمینه ذکر رو تو خودت دیدی، خیلی مغتنم به شمار. یکی دیگه این که اگر زمینه ذکر رو تو خودت ندیدی، خیلی باید التماس کنی. یکی دیگه هم این که اگر حال ذکر نداشتی، نگو حال ذکر ندارم، بگو خدا میفرماد مردش رو صدا تو ببرن، نمیخوام صدا تو بدر خود من بلند شه. خودمونیش میشه. در روایت داره من بعضی از بندگان خودمون اینقدر مشغول میکنم، هر موقع میخواد به در خونه خودم یه وقت ندارم، متاسفانه فرصت نیست. این فرصت نیست چجوریه؟ یادتون باشه گفتیم نماز جعفر طیار مثلا عرض میکنم، من نمیخوام دستورالعمل بدم، ضمن اینکه دستورالعمل هیچ وقت عمومی نمیشه، ولی حالا مثلا یکی از نمازهای بسیار پرثواب شما بخون. گفتم یک کسی هفته یه بار شروع کرد، بعد هر روزش کرد، دید وقت داره. ما چجوری فکر میکردیم هفته یه بار سنگینه؟ چه وقت باز میشه؟ اصلا وقت خیلی عجیبه، هم در ذکر وقت فوق‌العاده اهمیت داره، هم بازی با زمان را اگه میخوای. دوستان گفتن بعضا ذکر مثلا، حالا این شما آقا ذکر هم این مقدار اعتقاد میخواد دیگه، مثلا برای رفع گرفتاری باید ذکر گفت، برای رفع ترافیک ذکر استغفار مؤثر. ترافیک نمیرسی به پرواز، استغفار رو شروع کن. از اون که خیابون باز بود نزدیکتر یه وقتی دیرسیدی. بعد چیکار میکنه این ذکر؟ ماشینا رو میزنه کنار؟ نه، با وقت بازی میکنه، با زمان بازی میکنه. زمان ذکر تو حساب نمیشه، زمان به ذکر نگذرونی زمانت بی برکت میشه. 10 ساعت باید برای یه موضوعی وقت بگذاری که 10 دقیقه باید وقت میگذاشتی. زمان خیلی مهم، لذا نماز با عجله نخوندن، سر وقت خوندن، یکی از موضوعات بسیار مهم توی ذکر کلیدی یعنی نماز، وقته. اصلا کلن در موضوع ذکر وقت رکن اساسیه. اینکه چقدر وقت بگذاری، خوب وقتی بگذاری، وقت ثابت بگذاری، مهم اینا ها. مثلا هفته صبح دیگه، همیشه هفته صبح اگه یه برنامه گذاشتی هفته هشت، یه روز بنداز 9، یه روز بنداز 6، یه روز بنداز، خب اثرش کم میشه. طول مدتش یعنی تا 1 سال حداقل فرمودن اهل بیت حساب باید طول بکشه. ذکر همیشه داره با زمان بازی میکنه، زمانو برات گشاده میکنه، با برکت میکنه زمانو. ذاکر نباشی، از ذکرت کم بکنی، زمان تو ازت میگیره، زمان ازت میگیره. میدونی یعنی چی؟ ذکر زمان میگیره. میدونی یعنی چی؟ آقا ذکر زمان میگیره، یکی از معانیش این که عمر آدم کوتاه میشه، زمانو میگیره دیگه. امیرالمومنین علی علیه السلام رفت بالای سر قبرستان، فرمود اکثر اینایی که تو قبرستان خوابیدن کمتر از عمرشون که بنا بوده زندگی کردن. حالا چه ذکری زمان عمر آدم رو طولانی میکنه؟ چه ذکری؟ ذکر الموت، خود یاداوری مرگ عمر آدم رو طولانی میکنه، حداقل پرش میکنه. ذکر و زمان یه نسبت عجیب و غریبی دارن. زمان هم که میدونی بیرحمترین بخش عالم امکانه دیگه. زمان پولو میتونی کم و زیاد کنی، زمینو میتونی کم و زیاد کنی، سلامتیو میتونی کم و زیادش کنی، ورزش کن سلامتیت بیشتر بشه، ولی زمانو کم و زیاد نمیتونی بکنی. زمان 24 ساعت بدادن تیکه تیکه کنی خودتو 24 ساعت، نه یه ثانیه کم میشه نه یه ثانیه زیاد، هر جوری باشی این ثانیه ها نه تندتر میره نه کندتر، برای همه اهل عالم یه جور میره. اصلا حرفی نمیشه زد نسبت به زمان جز ذکر. ذکر با زمان بازی میکنه و عجیب هم هستا، منتها به شیوه خودش دیگه. 24 ساعت نمیکنه 26 ساعت، ولی 24 ساعت تو رو یه دفعه به اندازه 48 ساعت با برکت میکنه. ما داشتیم از مذکور صحبت میکردیم در جمع‌بندی، منتها نکات مهمی هم که به ذهنمون میرسه باید با هم مرور کنیم شب آخریه. پس ذکر یه وقت از ناحیه مذکور مهمه که او باید به یاد ما بیفته تا ما به یاد او باشیم. در ارتباط با اهل بیت و ائمه هدا علیهم السلام هم همینطوره. بعضی ها زیاد یاد اهل بیت میفتن. مژده باد بر آنان که اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام زیاد به یاد آنان میفتن. همینه، اصلا ردخور نداره. بحث بخوایم در این باره بکنیم خیلی طولانیه، یه روایت فقط بگم. آقا امام رضا علیه السلام از طرف کسی از دوستانشون شنیدن که عرض داشت لا تنسنی من الدعا، منو فراموش نکن از دعا. امام رضا فرمود شما از کجا میدونی من فراموشت میکنم از دعا که الان داری سفارش میکنی؟ یکمی فکر کرد گوه آقا ببخشید. فرمود آقا چرا میگی ببخشید؟ خب شما فراموش نمیکنی منو دیگه. فرمود توضیح بده من چجوری تو رو فراموش نمیکنم. گفت شما خب برای شیعانتون دعا میکنید، برای دوستانتون، ما هم از دوستانتون هستیم، بالاخره خب پس فراموش نمیکنید دیگه کلا ما رو. فرمود نه اینجوری نیست، اون وقتی که دوست ما شیعه ما، اون وقتی که شما دوست داری من برای تو دعا کنم، همون زمان من دستمو بردم بالا در خونه خدا دارم برای تو دعا میکنم. رابطه خیلی خصوصی تر از این حرف هست. منتها بچه ها معمولا نمی فهمن پدر مادر چقدر براشون زحمت می کشن. می فهمن؟ ها می خوام اعتراف بفرمایید. بچه ها، بچه کوچولو، می فهمن پدر مادر چه گرفتاری بر اینا می کشن، چه دلی بر اینا می سوزنن؟ می فهمن؟ ما هم همون کودکانی هستیم که نمی فهمیم امام رضا چی میگه. نمی فهم، سعی نکنه کسی به ما بفهمونه. امام رضا علیه السلام یک کلامی فرمودن، من میخوام از این کلام حسن سوء استفاده رو بکنم. فرمودن که امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار، اینقدر مهربانه. سوء استفاده، حسن سوء استفاده از این کلام اینه که پس امام رضا ما اندازه یه طفل شیرخواره نمیفهمیم دیگه. حالا شما که مثل یه مادر مهربان هستیم، ما هم مثل یه نوزاد نمیفهمیم دیگه. این نتیجهشه. اونتا این سوء استفاده است، حضرت نمیخواست اینو بگه، شما میتونید بفهمید، ولی علال قاعده ما هم همون طفل شیرخواره اینه، بزرگتر که نشدیم که. از جانب اهل بیت اسناد طهارت هم باشه، اول از اون طرف صدا زده میشه بعد میاد. خب دقت کنید، حدیث نمیخوام بخونم، یه آقای دکتری رئیس بیمارستان بود، یه مطلبی رو به من گفت، بگم اشکال نداره. میگفتش که من یه نظری جوونیام کردم برای امام رضا علیه السلام، چون خواب دروغ نیست. بعضیا ما با خواب نمیخوایم ایمان کسی رو زیاد بکنیم، ولی خواب پیامبر فرمودن بشارته، با خواب نمیخوایم استدلال بکنیم، میخوایم تماشا کنیم رویای صادقه. بعد ایشون میفرمودن که ما تصادف کردیم تو راه و داشتیم میرفتیم یه شهری منبر، بارندگی بود و بالاخره آوردن و تا رسیدیم به بیمارستان این آقا. ایشون هم خودش مشتی بود و اومد ما رو تحویل گرفت و یه مقدار کارامون خودش انجام میداد. گفت خب دیگه بقیهش باید بره فیزیوتراپی این برمون بر بقیه چیزی هم هست کس دیگه من عیده باید برم مشهد. گفتم حالا ما همجوری گفتیم، گفتیم حالا مریض داری شما مثلا به مریضات برسه اینا. گفت بایش ساجه هم بهت بکن اتاق بغل چی بود و گفت بریم تو اتاق همون دفتر خودشون مدیریت. رفت اونجا گفت بذار من بگم مشهد من قصه داره. من نظری کرده بودم پیش امام رضا، امام رضا اگه این حاجت منو بدی من 24 سال میام حرمه هر سال زمینی هم میام، یعنی با هواپیما نمیام. میگفت رفتم خارج از کشورم تخصصمو بگیرم، میومدم تهران ماشین سوار میشم میرفتم مشهد برمیگشتم. 24 سال پر کردم، خودم حواسم هم جمع بود. بعد سال 25 بود خیلی سرم شلوغ بود دیگه، برگشته بودم هم ایران. بعد میگفت برنامه‌ریزی نکرده بودم. نزدیک های عید خواب دیدم آقای امام رضا علیه السلام کنار حرمش داره کنار گنبدش ایستاده. من داشتم تعجب کنم من امام رضا رو دارم میبینم، امام رضا اینجوری میکرد بیایی و من همون تو خواب چند نگاه میکردم و تعجب میکردم. امام رضا داره من میگه بیا. بله تو ما رو بدادت کردی، حالا میخوای نیای برای نزد تا حالا میومدی، حالا برای دل ما بیا. این واقعیته. میخوام گفتم اگه بخواد دادم این چیزها رو اثبات کنه ادله زیادن. یه نمونه دمونده دعا رو گفتم، نمونه های فراوان دیگه هم دارد. یا حالا اون سال رفتیم و چه اتفاقایی برام افتاد و رفتم به رافاصل خونه گفتم کی با من میاد، من دارم میرم مشهد و دخترم اومد و چی شد. یا حالا بقیه داستاناش به خودش مربوطه. پس ذکر از طرف مذکور خیلی اهمیت داره که او اذن میده، اجازه میده. اصلا موفق به ذکر شدی بدون اجازه داده. ذکر نماز اذن میخواد، اذنش اذانه، این یه دونه عمومیه. تازه همونجا هم بعضیا رو راه نمیدن. یه دقتی بکنید خواهش میکنم، بعضی وقتا تو زندگیتون یه بار نماز مغرب رو تأخیر میندازید، نماز ظهر رو فرق نمیکنه، حواست نیست عذرخواهی کنی، نمیپیچی، بی خود کردی، هم الکی انداختی شغل، با چیزی هم جبران نمیشه، فرداش خودتو میکشی بازم با تأخیر میخونی. اه بابا چه اینجوری میشه؟ اه نه دیگه اینجوری دیروز از دیروز تالا عذرخواهی نکردیم. دقت کنید خیلی تو زندگی پیش میاد. حالا من یک کمی شما رو امشب بیشتر میخوام ببرم تو این عوالم با بعضی از آیات قرآن. در مورد مذکر هم صحبت کردیم، گفتیم ما فقط ذاکر نیستیم، مذکر هم داریم. مذکر پیامبر مذکر است، درسته؟ خدا هم مذکر است. خدا و پیامبر هر دو دارن به ما تذکر میدن. قرآن مذکر است، اصلا قرآن اصلا اسمش ذکره، آیات قرآن ذکرن، اینا قدرت یادآوری دارن در دلهای انسان. مؤمنین در اطراف ما مذکرن. دیشب عرض کردم مؤمن خوب یکی از شاخصاش اینه که آدمو به یاد خدا بندازه. در مورد اینم یه مقداری صحبت کردیم خیلی مختصر که کرامت در همین جا بود. گفتیم مذکرن یعنی چقدر توش احترام هست برای ماها، مذکرن، مجبور نمی کنن. در مورد ذاکر هم یه مقدار صحبت کردیم دیگه، من خلاصه اونم بخوام بگم یه مقدار بحث متورم میشه. میخوام بگم تو این عرصه یه مفهومی هم وجود داره به نام متذکر. متذکر یعنی چی؟ متذکر یعنی کسی که بهش ذکر میدن میپذیره، به یادش میندازن منفعل میشه. جالبه من برای شما گزارشش رو بدم. بعضیا یه روحیاتی دارن بهشون تذکر میدی نمیپذیرن. حالا تذکر چجوری؟ من به شما میگم انواع و اقسام داره خداوند متعال، انواع و اقسامش در آیات کریمه قرآن بیان میفرماید. ولی اینا روحیه جالبی دارن، تذکر ببینن عد قدبازی در میارن نمیپذیرن. و چجوری باید به اینا تذکر داد؟ من حالا نمیدونم، اتفاقا من نمیدونم ولی خدا میدونه. بذار من آخرین آیه رو همین الان براتون بخونم، حرف آخر آدم اول بزنه بهتر. و جی یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان. یوم اذن دوبار تکرار شده، معنا داره. و انا له الذکرا. این خنده من از گریه غم انگیزتر است، نه اینکه فکر کنم من بالا نشستم دارم با اونا میخندم، بالا خود بیچارم میخندم. و جی یوم اذن به جهنم، آورده میشن توی همچی روزی به سمت جهنم. یوم اذن یتذکر الانسان، حالا تذکر میپذیر. و انا له الذکرا، الان چه وقت تذکر ده؟ خدایا باور کردم، خدایا قبول کردم، خدایا الان آخر چه وقتش؟ این آخرش بود. یعنی بعضی اونجا تذکر میپذیرن، بعضی یه مقدار قبلتر تو قبر تذکر میپذیرن، بعضی یه مقدار قبلتر. اینا بهترن دیگه که زودتر تذکر دن. موقع جون دادن، یه نمونه بگید موقع جون دادن که خیلی بهتر میشه از اون سه گروه قبلی. تو قرآن مثال زده موقع جون دادن متذکر میشه فرعون. بح خوباشون فرعونه. اونجا یه دفعه میخواد متذکر بشه، خدا میفرماید دیگه الان نداریم. خب من در مورد روحیه تذکر پذیری میخوام بگم، ولی قبل از اینکه در مورد روحیه صحبت کنم، انواع تذکرها رو میخواید من مثلا نمونه بگم. میفرماید من انسانها رو سالی یکی دو بار امتحانای درشت میکنم، معمولا هم اینا توی این امتحانا زمین میخورن ولی تذکر نمیپذیرن، متذکر نمیشن. اینجا متذکر یعنی متنبه، یعنی ما با تعبیر میکنیم به متنبه ولی همون متذکره. دقت کنید این عرض بنده رو ها، باید به یاد یه چیزی بیفته، پاش وایسه، به یاد اون چیز نمیفته، پاش وای نمیسته، به یاد یه چیز دیگه میفته. دیدی حادثه برای آدم پیش میاد، آدم به جای این که به یاد یه چیزایی بیفته که خدا میخواد تو الان به یاد اون چیزا بیفتی، تو قبل از هر چیزی به یاد مقصرش میفتی به کی به فوش بدم. بابا تو خدا کوتا بیا، الان یه ماشینی تق زد بهت، کار مهمی هم داشتی، خب الان تو باید به یاد چی بیفتی؟ الان تو باید مرد حسابی به یاد این بیفتی که داشتی الان برای کسی اشتلم میکردی، میگفتی چی؟ من الان میرم خودم ایکی ثانیه حسابشو میرسم میاد، باید میتوند دست من در بره، تا یه ساعت دیگه اون هنوز اونجاست پرواز نکنه، میرم پدرشو در میارم. یه معنی زدی اینجا، خدا حالتو گرفت، حالا یه 600 ساعت باید درگیر این تصادف بدبختی باشی. حالا تو الان اولین چیزی که با این تصادف باید یادش بیفتی چیه؟ بدجوری من گفتی یا این یاد این نمیاد، این یه دونه نمیفته، یاد این میفته که مرد حسابی تو چشم نداری زدی به ماشین امام، یا یکی مریض داشته باشه دیگه. حالا برو شلوغ کن. تو با این تصادف باید یاد یه چیز دیگه میافتادی، یاد چیز دیگه افتادی. بعد تو فکر میکنی که یاد این بیفته؟ هیچ وقت. بعد میشینه تو ماشین فوش به همه مملکت میده که بیا این فرهنگ ماست، این نمیدونم چی چی. حالا بعدش میخوای یاد چی بیفته؟ بالاخره کی میخوای یاد این بیفتی که گندلات بازی در میاوردی خدا رو تو کم کرد؟ هیچ وقت. هیچ وقت. کی میخوای یاد این بیفتی؟ اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون و هم یدکرون. اینا چیز نمیشن. بعضی وقتا این تذکر رو کی بهت میده نمیپذیری؟ این تذکر رو اولیاء خدا بهت میدن نمیپذیری. بعضی وقتا اولیاء خدا تذکر نمیدن، اونایی که از نزدیک آشنا بودن میدونستن آیه بهجت اصلا حاضر نمیشد به این سادگی یکی کسی تذکر بده، هیچی نمیگه. آقا شما بگو من نزدیکترین کس و اولیاء خدا هستم، هیچی بهت نمیگه. یکی از اولیاء خدا پسرشون به بنده میگفتن که به بنده میگفتن به رفیق من میگفتن که آقا من رفتم پیش بابام گفتم بابا بالاخره این همه عالم آرزو دارن شما یه نصیحتی چیزی حالا ایستی به ما بگو آدم میشیم. میگفت چندین بار گفتم این تفره میرفت. یکی از اولیاء خدا بعد یه بار یه اصرار کردم او برو پیش فلانی، منو فرستاد پیش یه عالم دیگه، من هر دوتاشون رو اسمشون رو بگم میشناسید، ولی حالا بس خانوادگیه دیگه مطرحش نمی کنه. بعد یه من رفتم پیش آقای فلانی، اونم اهل این معانی بود. اینا سال بیاد برم همدیگر نمی دیدم ولی تلپاتی داشتم با هم، تلپاتی به قول امروزی ها ولی هم بالاتر از تلکابینم بود، ولی حالا دیگه اینجوری میگی. میرفتم پیش اون آقا، برگشت به من یک کمی فکر کرد، گفتم یه ذکر به من بگو، یه دستورالعمل به ما بگو، ما آدم شیم شروع کنیم به کار کردن. برگشت یک کمی سکوت کرد، نگفتم من بابام فرستاده پیش شما، گفتم برو پیش همون کسی که تو رو فرستاده. ما اومدیم اینجا گفتیم که اینجوری جواب دادن، گفت زد زیر خنده، گفت اونم فهمیده تو آدم نمیشه. آخه باید یک کسی تذکر بپذیره. اصلا اولیاء خدا حواسشون جمعه، مثل ما که نیستن همینجوری هی زن تذکر بدن. البته امر معروف نهی از منکر ازش فرق میکنه ها. آخرین جمله این که آقای بهجت فرمودن از دنیا رفتن چی بود؟ آخرین جمله نه بله، یه تذکری دادن در ارتباط با شیوه اصلاح سر و صورت به اون آقای دکتر رو از دنیا رفتن. ولی اولیاء خدا تذکر نمیدن همچین کس به هم سادگی تذکر نمیدن، نه اینکه زایه نشن آها، برای اینکه اون بعد عمل نمیکنه، بعد چوب میخوره، بعد حالا بهش نمیگی. به این سادگی تذکر نمیدادن تو مبادا نپذیره. بعد خداوند متعال به حضرت موسی علی نبی نابالی علیه السلام و برادرشون میفرماد فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، باهاش نرم صحبت کنید بلکه تذکر شما رو بپذیره. ببین انعطاف بپذیره در مقابل ذکر، به چیزی که شما مایلید او را به یادش بیاندازید بیاندازد. حالا اگه دیگه بحث خیلی خودمونی شده دیگه حالا بگیم دیگه، دیگه میگن آخرای سریال پشت صحنه نشون میدن، ما هم دیگه سریالمون تموم شد و یکم از پشت صحنه هاش با هم دیگه صحبت کنیم. بیشتر نور این جلسات که شما شرکت میکنید مال اینه که تو آماده شدی ذکر متذکر بشی. اصلا این خودش نوری میاره ورای همه حرفایی که زده میشه و گفتشون میشه و اینا. من حالا دیگه نمیخوام فهرست کنم بقیه انوار یه همچی جلسه ای رو. یکی دیگه چیه؟ پیش یه آدمی نشستین شونت میخوره به یه آدمی دیگه، این ورم شونت، یکی دیگه پشتم یه امواج، از جلو هم یه امواج. اینا نیت الهی دارن دیگه، هر کدوم این آدم هایی که نیت الهی دارن درسته؟ میشین تو امواجشون، امواجش بهت میخوره قشنگ، اسکم میشین، استریل میکنه دیگه. اخیراً دیگه استریل کف صابون که نمیزنن، که مواد شوینده که نمیزنن، با امواج استریل میکنه قشنگ. میری تو اینا، آها، امواج میخوره کلی آدم. نماز جماعت هم امتحان کن. خب اتفاقاتی که برای ما میفته اینها همه به اصطلاح اتفاقای عادی، همه توش ذکر هست. هو الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا و ما یتذکر الا من ینیب. بلا نازل میشه برای تذکره، حادثه پیش میاد برای تذکره، همه چی، همه اتفاقات. زن و مرد از هم خوششون میاد با هم ازدواج میکنن، نیاز به هم دیگه دارن. این بعد یاد من بیفته الان یه چیزی توش هست. چی من گفتم؟ بابا خدا، ما که این همه ترجمه بلد نیستیم، ما فقط فارسی رو ترجمهشو بلدیم، خط کوفی هم نمیفهمیم. اینا که دیگه اصلا نظر من نمیدیم چی هست. میفهمم در هر حادثه، در هر پدیده، در هر موقعیتی قرار میگیری، خدا داره پیاماشو به شما میده. دوستان حالا دقت کنن، دو تا بحث رو من باید بگم. یکی جنبه های روانی متذکر نشدن و جنبه های روانی متذکر شدن. یادم نره ها، اینو بگم امشب یه چیزی بگیم در موردش با هم صحبت کنیم. یکی اون فضای تذکر پذیری که چه فضایی میشه؟ هیچی آقا جون، فضاش اینجوری میشه، تبدیل میشه محیط شما به یه محیط زنده، خدای شما تبدیل میشه به یه خدای زنده، اصلا مدام مشغولت میکنه خدا، اصلا نمیذاره تو کار دیگه بکنی، نمیذاره جای دیگه بری، مدام داره بهت پیغام میده، حرف میزنه. مگه شما میتونی پینگ پونگ با کسی بازی کنی بعد یه دقیقه اون ور نگاه کنی؟ چی شد؟ قضا رو گفتی چی؟ دو تا توپ رفت، طرف واسه داره برای تو توپ میفرسته، تمام تمرکزش باید اونجا باشه. و اگر اون طرفی که پینگ پونگ داره با شما بازی میکنه مربی باشه چی؟ اون هر لحظه میدونه که الان نقطه ضعف شما که عضو تیم ملی شدی، آبرو مملکت رو میخوای بری تو بازی های جهانی ببری یا بخری، خب الان تو دست چپت ضعیفه، همین دست چپ یکی میندازه دست راست، دوباره میندازه دست چپ، دو تا میندازه دست چپ. حالا من مربی پینگ پونگ نیستم ولی حد میزنم اینجوری باشه، مثلا میندازه اینور، میندازه اینور، بعد میبینه آبشار میزنه تو نمیتونی جمع بکنی، اون هی موقعیت ایجاد میکنه یه آبشار بزنه اون یه موقعیت. خب تو اصلا یه مربی فهمیده اونور داشته باشی، باید بدونی که بالاخره اون داره با تو کار میکنه. نمیخوام شما رو خیالاتی بکنم، ولی اینه، خیالات برات نداره، اوهام برات نداره، تحلیل و تفسیر الکی نکن، ولی خدا داره هر کلمه به کلمه توی زندگیت قدم به قدم باهات حرف میزنه. من خدا شده بخوام اگه نمونه بگم زیاده، ولی بگذاریم. یه نمونه شو یه شب اینجا گفتم، دوباره میخوام بگم. یا نمونه های استاندارده، دیدی هواپیمای آموزشی درست میکنن برای آموزش خلبان، اون دیگه وضع خاصیه، روش کار شده، رو هواپیما میری اون تو تمام دون. این بعضی از مثال ها هم مثال های کار شده است. یکی از این مثال ها همین داستان شیخ مرتضی زاهده که زیارت عاشورا میخوند بالای پشت بون، احساس کرد که میتونه بیاد پایین از پشت بون بدون پله. یه احساس نورانی خوبی اومد تو وجودشو، گفت نه اعتنا نباید کرد به این چیزا. باریکلا، چقدر شما آدم خوبی هستی، حواست هست که اعتنا نکنی به این چیزا، آفرین. ولی انگار یه تذکر لازم داشت. یه دفعه در زدم، رفتم به در، دیدی یکی از پیرزنهای محل در زد، که دیده بودش این پیرزنهای عوام. وقت گفت حاج آقا من الان داشتم پشت بام زیارت عاشورا میخوندم، بعدش بدون پله از پشت بام اومدم پایین. یعنی چی؟ آقا مرتضی تذکر خودشون رو گرفتن. گفتن بله خوبه، انشالله که خدا زیارت عاشورات رو قبول بکنه و خوبه، علامت خوبیه. بفرمایید شما. اون که مخواستی هم بگی گفتی دیگه. خدا مخواست با آقا مرتضی بفرماید ببینیم من این چیزا به پیرزن محلت هم میدم. ما چقدر قشنگ. اگر شما اهل تذکر پذیرفتن بشید، اصلا زندگی شما میشه مثل آینه، مثل شیشه، همه چی روشن، ابهام دیگه پشتش نیست. رفت پیش آقای رجب علی خیاط، گفت من دارم ورشکسته میشم، بازاریم، بابا من آدم عرضه‌داریم، آبرو دارم هستم، خود چه اینجوری شده؟ بعد دیگه بهش گفته بود که تو ارثیه تقسیم کردی، حق خواهرتو کافی ندادی، راضی نیست. گفت چرا بابا جون راضی شد؟ او نه راضی نشده، همجوری قطره ای تقسیم کردیم راضی نشده، برو راضیش کن. اومد گفت خواهر آخه شما نگفته بودی؟ گفت نه برادر، پیش شما باشه این کار، پیش منه. من اصرار بابا پدر من داره در میاد، خواهر تنه دل دیسی هست، بگو تو رو خدا چقدر بدیم؟ به پول اون روز مثلا 100,000 تومان، 10,000 تومان، چقدر راضیش کرد. اومد اومد گفت آقا رجب علی شما درست شد؟ نه درست نشد، هنوز درست نشد. 3 مرتبه پول داد به خواهره، اومد گفت درست شد؟ گفت درست شد. حالا برو افرداش روزیش فراهم شد. خود این آقا خاطره رو گفته، یکی از علما ثبت کرده. من رفتم خونه آقای رجب علی خیاط، پانی مولوی آزادشون هستن، دوبار دیدمشون. اینا یعنی چی؟ یعنی تذکر میدن. میگیری؟ خب بعد در طول روز که تذکر دادن، اینا رو شب بشینی محاسبه کنی دیگه. حاسبو انفسکم قبلا تو حاسبو، یه وجه محاسبه رفتارای نیست، رفتارای تو نیست، رفتاراییست که با تو شده. من عرض کردم آن نرید توی توهم، نرید توی نه من میخوام ببینم این تصادف همین امروز، من باید همینو بفهمم الان پشت سرش چی بود. آخه میدونی هر چوری حساب میکنم، نه من کسی رو زده بودم، نه منم هم گفتم. بابا تو همین الان میخوای همین عد گیر دادی همین در بیاری؟ شما فعلا این کارو بکن. من روشش رو عرض کنم خدمت شما. تذکرای گل درشتی که بهت میرسه، آقا من خیلی به خدا ارزونش کردم و شب آخری میخوام مشتری بشه دیگه، یعنی دیگه میخوام هیچ ابهامی باقی نمونه. تذکرای گل درشتی که رد خور نداره اونا رو بگیر. باشه آقا این باشه. شما میدونم سطحتون خیلی بالاست برای اینجور توصیه ها، دیگه سر و دست نمیشکنید، ولی این خیلی مهمه. حالا من گفتم ننگه من شما دست کم بگیرم، شما اصلا راهش اینه اینجا باید شروع کنی. خب اولین تذکر گل درشتی که باید بگیریم، خب بگی نشون بده تا بقیه شو بده نشون بدن دیگه. کدوم تذکره؟ از آن بیا ما داد میزنیم الان باید بیای نماز بخونی، فهمیدی؟ سرشو نقطه برای رفتن اون بر، بعد تصادف میکنه میگه من باید تعینو در بیارم، این چی بود؟ این دیگه زور داری میگی دیگه. تو رمال و جنگی رو این چیزا میخوای، تو خدا نمیخوای. این تذکر پذیرفتن آقا زندگی آدم رو عوض میکنه. و جالبه خدا هم که فداش بشم، حالا نمیشد ما پشتر خدا صحبت کنیم، اگه میشد خدا نشنوه ما با هم یه دو کلمه صحبت کنیم خیلی خوب بود. ولی آخه جالبه من یه خبری رو به شما بدم، حالا دارید از من. خدا هم بیکار نشست صبح تا شب، برای همین یه دونه من داره نقشه میکشه. یا بابا خدا این همه بنده ماشاءالله به اون کار اونا برس. یا من لایش خلوه و زمان آنستم، نه من برای تو، با من میاد از خونه بیرون، من اصلا نمیدونم که به شما میرسه، با من میاد بیرون، با من برمیاد خونه، میخوام بالا سر من میشینه صبحش نمیم، اصلا همچنین مدام با من اصلا. شما هم خدا دارید دیگه حتما، نمیدونم من والا تکلیف شما نمیدونم، من بارها اینو گفتم، الان ببین اینا حس حضور دیگه. الان خدا تو این جلسه دستشو گذاشته زیر چونش، داره به کی نگاه میکنه؟ به هممون نگو، بگو به من، در حالی که به من نگاه میکنه میگه گفتی خب حالا بیا پایین. اصلا من دارم با او گفتگو میکنم، میگم بذار حالا من اینو بگم، میگه حالا اینو ببین بعد حالا باش. من همش دارم با او حرف بزنم، نمیرسم با شما صحبت کنم، یعنی اگه بخوام درست حرف بزنم همش حس حضور باید داشته باشم دیگه. اصلا نمیذاره، دیدی عرفا ساکت میشن؟ بابا خدا یه رفیقیه، خدایا ببخشید ما رو، ما یه مثالایی اصلا این مثالا پاک سطح معارف اسلامی رو نازل میکنه. من از خدا قبلا عذرخواهی کردم، الان گفت ببخشیدم، اشکال نداره بگو. شما نینی کوچولوی مامانی ملوس دوست داشتنی داشتی دیگه، خصوصا اگه دختر بچه باشه، درسته؟ اگه نداشتی بالاخره دست مردم دیدی دیگه، یه حالا پیش مامانش نشسته، پیش باباش نشسته، دارن مثلا عادی هستن با هم، تا این بابای به یه بچه دیگه توجه میکنه، یه دفعه دختره میگه اه بابا من بابا چشم، بابا تو که تا الان بغل من بودی، حالا باز یه لحظه ما به ایشون هم نگاه کنیم. دختر بچه اینجوری، خصوصا از 3 سالگی که پیاژه میگفت حس حسادت شروع میشه، حالا این رقیقش ها، نه اینکه احساس بدش باشه، تا به هر بچه نگاه میکنیم که من چی؟ بابا کوچولو ها اینجوری هم، خدا ببخشید معذرت میخواد، خدا هم همینجوری به هر چی نگاه میکنیم. آی بهجت تسلیم شد، باشه خدا. بعد دیگه خدا بهش دستور میداد که به این نگاه کن، به اون نگاه کن، به اون یه نگاه بکن، برگرد اینجا یه نگاه میکن برمیگرد. تسلیم شد دیگه، امام تسلیم شد، آی بهادین تسلیم شد، یا تسلیم شدگان پروردگار عالم. خدا منو نگاه کن، منو نگاه کن. این لطیفه هم دیگه چون خودم در تولیدش نقش داشتم، الان نگم دیگه اذیت میشه جلسه کلن، ما خود این لطیفه اینا همه زنده. گفت که ما رفته بودیم زنجان، رفقای زاکر و بعدا هم دور ما نشستن تا جلسه شروع بشه. خب ترکی آج آقا چقدر بلدی؟ گفتم والا به خدا بلد نیستم، توفیق نداشتیم. نه باید ترکی اصلا زبان مورد علاقه اهل بیت، روزه ترکی. گفتم بابا من ترکی نمیفهمم، ولی همینجوری گریه میکنم شما میخونید، قبول دیگه. من اصلا دستای عزاداری مشهد میرم کنار ترکا وای میستم، اصلا همینجوری گریه میکنم، ولی بلد نیستم. آقا این یکی بگو، اون یکی بگو، اون یکی بگو، بیمادی نمیشه دیگه، یه بچه تهرون کم بیاره نمیشه. گفتم که ببین من ترکی بلد نیستم، ولی بذار یه سوال از شما بکنم، اگر خدا بخواد ذکر بگه چی میگه؟ خطاب به انسان، یه حرفی رو زیاد بزنه چی میگه؟ این گفت تبارک الله احسن الخلق. گفتم اون رو یه بار میگه، یه بار گفت تو قرآن تمام، اون ذکرش نمیکنه. هر کی یه چیزی گفت، گفتم یه بحث سلیقه‌ایه دیگه. بعد بهشون عرض کردم که من فکر میکنم این ذکر رو میگه، اون تا این ذکر نه فارسیش قشنگه میچسبه، نه عربیش، ترکیش قشنگه. گفتن چی؟ یه خیلی چیز شدن. گفتم هی به خطاب به انسان ها میگه منباخ، منباخ، منباخ. آقا دیگه این یکی رفت تو دیوار، یکی خودشو میزد، یکی شد چی میکرد. ما آبرو بچه تهرونی ها رو خریدیم و رفتیم منبر رو برگشتیم. دقت کردیم؟ یه آقایی بود جلسه تفسیر قرآن داشت، خدا رحمتش بکنه، عارف بزرگواری بود، زیاد دورش شلوغ میشد، یه 4 تا چرت و پرت میگفت و پراکنده میکرد همه رو. بعد از تفسیر قرآنش میگفت خب حالا الان تو این مدت به ذکر خدا بودی؟ میگفتن آقا ما داشتیم حرفای شما رو گوش میدادیم. حرفای منو گوش میدادی به ذکر خدا هم بودی یا فقط حرفای منو گوش میکردی؟ حالا ما لطیفه نمیگیم ما که شما حواستون اونجا پرت کنیم، اگه هست به اون معصیت ما استغفار کنیم، خدا ببخشید ما اینا اومدن در خون تو حواستون پرت کردیم. تفسیر قرآنم بگیم خب در نیا از اونجا بیرون. یه مدتی تذکرهای گلدرشت خدا رو، اونایی که قطعیه برات دیگه، نمیگی آیا این الهام است یا توهم است، یا آیا این الهام شیطان است یا الهام خداست. خب چند تا اینجوری داری که شک بکنی؟ اونایی که خیلی روشنه به دلت افتاده الان یه کار واجب بکنی، خب برو انجام بده دیگه. به دلت افتاده یه کار مستحبی که برای همه کارات ترجیح داره انجام بدی، خب برو انجام بده دیگه. اینجا رو چرا معطل میکنی؟ خدا شاهده اگه اینا رو انجام بدی صدای بالو پر زدن ملائکه رو میشنوی، به اونجا هم میرسه. بعضیا پس نکته اولی که درباره تذکر یافتن، متذکر شدن میخوام عرض بکنم که خدا حداقل چیزی حدود 12 مرتبه در قرآن کریم گله میکنن از اینایی که تذکر نمیپذیرن. ولا هم یذکرون یا یتذکرون عبارتهای مختلفی داره که آقا اینا تذکر میپذیرن یا نمیپذیرن. آیات قرآن، بعد آیات قرآن به آدم تذکر بدن که دیگه اصلا هیچی دیگه. مثلا قرآن رو باز میکنی تمام حالات امروز تو باهات حرف میزنه قشنگ. آیات قرآن که به جای خودش محفوظ. کی میشه آدم اینجوری اینقدر شفاف ببینه؟ وقتی که آیات قرآن یه سری تذکرهای رسمی دارن، اونا رو گرفتی، اونا رو اجرا کردی، تذکرات مخفیش هم بهت میگه. فضای زندگی ذاکر عوض میشه. چرا؟ چون مذکر هست، چون مذکر فعاله، چون مذکر داره در متن زندگی تذکر میده. درسته؟ چون شما دوست دارید برید توی جلسه ای که یه ذاکر خوبی هست، مناجاتاتون رو اونجا به کمک او میگه، خب این ما رو یاد حرفای خوب میندازه، ما اون حرفای خوب رو باش حال میکنیم، صفا میکنیم. خب اگر اون ذاکر مداح خوب، مداح میگن، ذاکر میگن، چی میگن؟ مای خود خدا باشه چی؟ بابا دیگه خیلی خوبه، خیلی بهتره. خب خدا حاضره و من خودم برات میخونم. در دعای مناجات شعبانیه امیرالمومنین علی علیه السلام تقاضا میکنه خدایا تو با من مناجات کن، با یه عبارت های عجیب غریبی که من اصلا یه وادی دیگه سنگار. اجعلنی ممن نادیته فعجابک، تو صدا زدی من جواب میدم، میگم بله خدای من. ولا هسته فسعق لجلالک، تو ملاحظه کنی او رو، او قش کنه برای تو، بالاتر از قش کردن. و ناجیته سرن، تو با سر من مناجات کن. و عمل لک جهرا، من بلندشم برای تو، به ساز تو برقصم، برای تو کار بکنم. پس فضای ذاکر فضای حضور مذکره. درست شد عزیز من؟ فقط ما دیشب گفتیم خودت برنامه‌ریزی کن، امشب گفتیم بابا یه ذاکرم هست، جهان جهان ذکره. برید در کلمات حضرت امام مطالعه بکنید چقدر از حضور پروردگار عالم سخن میگه و محور عرفانه، حالا به تعبیری از جهتی محور عرفان حضرت امام حضور پروردگاره. اون جمله هم از ایشون مشهوره، در محضر خدا معصیت نکنید. این توی جان امام و در جان همه کلماتشون جاریه. بخوای حضورش رو درک کنی تذکراشو باید بیابی. حالا نکته آخری که میخواستم بگم، وعده کردیم چی بگیم؟ روحی. بعضی ها قد دار نمیپذیره، میگه اینجا رو نگاه کن، اونجا رو نگاه میکنه، میگه اونجا رو نگاه کن، اینجا، حالا اینجا رو نگاه میکنه. بگردید اگه یه همچی روحیه ای هست، یعنی آدم بد. وقت بعضیا میگه من نمیدونم چرا خدا اینو دوست داره. خب نمیدونی، شاید اولین خوبی که این داره اینه که تا
تذکر میپذیره.
این آدم های خوبی هست، گاهی ارازل و اوباش خوبی هست، طرف میگه شوت ها، ولی خدا دوستش داره. خدا میگه من این تذکر بهش میدم میپذیره، شالاتان بازی دره میاره. مثلا لات قمه کشه، همه چی تموم، میاد یه دفعه رفیقش میزنه حالشو میگیره، حال بدونی که چاقو کشی و عربده کشی این اصلا کارشون نینه دیگه، میگه نه خدا خواست حال منو بگیره، زیاد قرورم رفته بود بالا. بابا ایول، بابا دمت گرم، عجب لات باشعوریه این. اینجوری میشه؟ خیلی ما داریم الان حرفای مهمی میزنیم، حالا شما همجور فکر کن ما همجور داریم حرف میزنیم. یعنی پرونده اعمال طرف یه طرف، اینکه تذکر میپذیره یه طرف. خدا میگرده میگرده میگه بابا این آدم بی سر پا عوضی نیست. این چرا بابا اینقدر شراب خورده؟ تا حالا 10 تا بشکه 220 خورده؟ خدا میگه نه، این آدمه. چرا رو چه حسابی داری میگی؟ دزده، قدار بنده، همه چی داره. تذکر بهش بدم ها میپذیره. فوزیل عیاز نمونش بود، داشت از نردبون دزدی و تجاوز دیگه جز داستانش رو بگم مثلا حالت گرفته میشه. طرف التماسش کرد لااقل از در بیا، گفت نه من از دیوار میرم آبرو تو ببرم. داشت میرفت بالا آیه قرآن شنید، آیا وقت اون نشده؟ گفت چرا وقتش شد، اومد پایین. خدا انعطاف پذیری در مقابل تذکر دادنشو میخواد، خیلی چیزا ازت نمیخواد. گوشت که با من هست فدات بشم، منو داری تحمل میکنی. من به شما بگم ها، هیچ وقت من از موضع بالا الحمدلله با مخاطبان خودم صحبت نمی کنم، منتها دیگه حالا میذارن اینجا بالاتر که عمر ببینیم، بلا بالاتر کیه؟ شما که خودتون میدونید ما هیچ خبری نیست. ولی من دارم به شما عرض میکنم امان از این آدم مذهبی هایی که تذکر نمیپذیرن، اون عرق خوره بهتره. داستان داره ها، اینایی که من دارم به شما میگم از قواعد طلایی عالم خلقته. خوارج تذکر میدادن به علی ابن ابی طالب، تذکر میداد تو اونجا یک ظلمی کردی. بابا چه ظلمی کرده؟ گناه کرده، حرف ما رو گوش کرده. خب بابا مجبور بود گوش بکنه، مصلحت بود گوش کنه، جامعه به هم ریخت حرف شما رو گوش کنه. خب باشه ما اشتباه کردیم، توبه کردیم، باید میشیم توبه کنه، تذکر میدن توبه کنه. بابا دیگه شما هم دیگه شورشو در آوردی، حالا حتما توبه میکنه دیگه. آقا هم یه بار اومد بینشون فرمود استغفر الله ربی من کل ذنبی و اتوب الیه. گیر داده بودن نه تو باید بگی از این گناه توبه کردی و الا ما میکشیمت. آقا تو رو خدا کوتابی ها. خب خدا بهشون تذکر داد. چقدر به اینا تذکر داده باشه خوبه. یه چشمشو به شما میگم، یه آقایی که اگه یکی اسمشو بگه ثواب میبره، با خانومش از دوستان اهل بیت بود، خانومش باردار بود، اومدن برن، اینا نیست حرزشون از دست علی ابن ابی طالب در اومده بود، اینا بیچاره خبر نداشت که بهش مدد میشه بره. گفتن نظر نسبت به علی ابن ابی طالب، گفت دوستش دارم. آقا اینو کشتن، هیچی، زنشو کشتن، شکمشو پاره کردن، بچهشو در اومدن بیرون کشتن، جنایت جلو چشم همه اون مقدسین انجام شد. این نامردا به خودشون نیومدن که ابن خباب که بابا ما خیلی آدم های جنایتکاری هستیم. نه نمیپذیره. تذکر نمیپذیره. بذارید من راحت با شما صحبت کنم، خواهش میکنم عذرخواهی منو بپذیرید. زناکار میمد پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین حاضر نمیشد اعتراف بگیره ازش، میگه تو اشتباه کردی، اصلا نبودی همسیزی، برو برو یالا. هرچی امیرالمومنین اومد خودشو کشت برای اینا به اینا تذکر بده. این عوضی رفته. تذکر دهنده های تذکر ناپذیر یه مقوله سیاسی فوق العاده مهمه. یه چشمه مثبتشو تعریف کنم یا منفیشو یا هر دو رو؟ مثبتشو تعریف میکنم، اگه اصرار کنی منفیشم نصفشو تعریف میکنم. قبوله؟ مثبتش اینه، حضرت آیت الله العظما گلپایگانی مقام معظم رهبری به ولایت فقیه رسیدن، یه تذکر میده به آقا، تذکر نه تازه خبر میده، خبرم تذکر نیست خبر، میگه آقا ما اگر تو این مملکت اشکالی ببینیم برای یه بار به شما میگیم. الان آقازاده از آیت الله العظما گلپایگانی هست، سند بنده هم سند شفاهی نزدیکه، بهت نمیگم چجوری میخوای تحقیق کنی برو بشو پسرشون. میفرماید دو بار از دو طریق این پیغام رو آیه گلپایگانی به مقام معظم رهبری رسوندن که آقا ما اگر اشکالی توی این مملکت ببینیم برای یه بار به شما تذکر میدیم. اگه شنیدید برای بار دوم تذکر دادیم، تکذیب میکنیم، ما برای بار دوم نمیگیم، چون میدونیم شما اگه میتونستید انجام میدادید، شما اگه انجام ندادید معلومه نمیشه. اگه شنیدید ما اینو نشستیم جای دیگه هم گفتیم، تکذیب میکنیم، چون ما دلیل نداره دیگه جای دیگه بگیم. ولایت مداری حضرت آیت الله العظما گلپایگانی سن پدر مقام معظم رهبری رو تقریبا داره، 22 سال 23 سال پیش، درسته؟ نمونه مثبتش رو ببین. های کسی بخواد تذکر بده، تذکر دادن آدابی داره دیگه. نمونه منفیشم بذار نگم دیگه. نه دیگه، شما میتونید خودت برید تو اینترنت بعضیایی که نامه نگاری میکنن و نمونه هاشون ببینید. این ور جنایت های خودشون نمیبینن، اون ور تذکر میدن. رو بهشون بدی جبرئیل امینن. آقا اصلا جبرئیل امین کجا؟ باز اون باید بره کنار، اون مال دوران قدیم بود، امکانات نبود. جبرئیل امین ما این. حالا اینا تذکر نمیپذیرن، مثلا تذکر بهش میدی، بهش میگی نها کن، ببین 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 اسرائیل کیف میکنه از حرفای تو. این حرفا چه؟ من چه میدونم؟ من چه میدونم؟ آقا بی بی سی خودشو کشت برای تو، من چه میدونم؟ تذکر دیگه نمیپذیره. ولی تا دلت بخواد تذکر میدونم. باید در این فتنه همه محاکمه بشن. یعنی اینو شما متوجه شد، کسی دیگه متوجه نشد. باش خدایا ما رو تذکر پذیر قرار بده. من خیلی برای دعای مهم می کردم، دستتو نیاوردی بالا در خونه خدا چون مشغول فکر بودی، خدا اینا رو ببخش. خدایا ما رو اهل پذیرش تذکر قرار بده. ای خدا گریه کنید شبا برای این حرفا، نه برای این حرفا ها، حرفا که حرفا خدا قرآن دارم، برای تذکر پذیرفتن. من متذکر باشم دیگه. من تو این وقت کم ندونستم چجوری اینو به شما بگم. کسی اهل پذیرش تذکره لا تعوضی هم باشه خدا دوستش داره، میگه خوشم میاد ازش، نجاتش میدم آخر سر. ببین اصلا چی میخوای من دیگه به تو بگم؟ اصلا چی میخوای من به تو بگم؟ ولی کسی اهل تذکر پذیرفتن نباشه، خدا هی یادش میندازه، ببین اینم یه علامت، اینم یه علامت، اینم یه علامت، اینم یه علامت. اگه میبینه، اگه میپذیره، آها دیگه نمیپذیره. و امان از آدم خوبایی که تذکر نمیپذیره. ابن ملجم عمود آهن به فرق امیرالمؤمنین علی علیه السلام زد، ملعون ابن ملجم. آقا فرمود آیا من به تو روز اول نگفتم؟ آیا من به تو بیشتر از همه محبت نکردم؟ به حدی که بقیه یارانم به من اعتراض کردن که حالا آقا داره خون از فرق مبارکش میریزه، من به تو بیشتر محبت نکردم به حدی که بقیه یارانم اعتراض کردن، من چجوری به تو تذکر بدم؟ امان از کسی که تذکر نمیپذیره. هر کی بود باید تذکر رو بپذیره. دیشب به یه مناسبت دانشگاه امام صادق علیه السلام میگفتم، الان اینجا هم بگیم، چه اشکال داره؟ قرآن دیگه، ما یه آیه قرآن خوندیم، قصه قرآنی گفتیم. در داستان موسی و خضر ظاهر داستان اینه که حضرت موسی بن عمران کم آورد دیگه در مقابل خضر، ولی باطن داستان میدونید همش تعریف حضرت موسی است. چرا؟ بابا حضرت موسی خیلی فوق‌العاده است که خضر رو تکفیر نکرد، چون میدونی آدم به اندازه حضرت موسی بفهمه بعد یه رفتار خلاف جلوش در بیاد. حضرت موسی فقط سوال کرد، نباید سوال میکرد. شما پوان منفی بهش بدی باشه، یه دونه پوان منفی دادی باشه، حضرت خضر هم باش خداحافظی کردی، اینم تو قرآن نوشتن، حله؟ حالا چند تا پوان مثبت بهش میدی؟ من 1 میلیارد پوان مثبت به حضرت موسی میدم. ماها 2000 حضرت موسی بن عمران سرمون از معارف دینی در میاد دیگه خدا رو هم بنده نیستیم، میگیم آقا بیا برو. یکی از صدها نفر نام نگاران معاصر، تذکر دهنده های تذکر ناپذیر، رفیقش میگفت رفته بودیم حج، این به کار خدا هم ایراد گرفت، گفت آقا این چه بساطیه، اینجا وایستا اونجا برو، این لباس رو بوش، من دیگه حج نمیام. میریم که داشته باشیم. بعد من گفتم بیا برو باش صحبت، گفتم من هرگز نمیرم. شما پس خدا بر میاد. ما خدایا ما رو تذکر ناپذیر قرار مده، ما رو مثل برگ گل ظریف بهاری که متأثر از نسیم میشه از کوچکترین تذکرهای خودت متذکر بگردان، ما رو مثل یک گل دوست داشته باش. دیگه من چه دعایی بکنم برادر؟ الهی فدای ائمه خدا علیهم السلام بشم که دست از تذکر دادنشون بر نمی داشتن. آقا ابا عبدالله الحسین، در یه خبری هست عمر سعد نزدیک بودی قتلگاه شد، شروع کرد تذکر دادن. فرمود عمر سعد بدتر از تو نبود تو این لشکر که بیاد سر از بدن من جدا کنه، برو بیچاره خودو بدبخت نکن. جمله دومش مال منه ها. خجالت کشید برگشت. دیدی چقدر کار کرد برای شما حسین؟ شمر اومد رو سینه آقا، آقا تذکر به او رو هم رها نکرد، گفت تو میدونی من پسر فاطمه، به عباس اجازه میدان داد، عباس عرضه داشت حسین اجازه است من یه صحبتی بکنم با اینها بعد برگردم. دیگه چجوری تذکر بده؟ دید هیچ جوری تذکر نمیپذیرن. علی اصغرش رو دست گرفت، اما طرف نبو کیفیت از ذاتش. حسین خیلی داری مایه میزدی، نه اینا رو ول نکرد، مردم کوفر هم ول نکرد، مردم شام هم ول نکرد، شروع کرد سر نیزه قرآن تلاوت کرده. چجوری دیگه تذکر بده؟ دست بر نمی داره حسین. امشب به روایتی شب شهادت امام زین العابدین علیه السلام. میدونید همه ما صدقه سر امام سجاد شیعه و گریه کنیم با حسینی. وقتی حالا مدل تذکرای امام زین العابدین، امام زین العابدین که اصلا ناخدای ذکره، ذکر حسین ذکر خدا. صحیفه سجادی یک طرف، ذکر حسینش رو نگاه کنیم، نوزاد 6 ماهه میدید گریه میکرد، جوان 18 ساله میدید گریه میکرد، آب میدید گریه میکرد. بگم یه نالهی بزنی و بریم مدینه، گوسفندی رو مقابلش زنده میکرد، میفرمود آب به این گوسفند دادید یا نه. قضا گرم براش می آوردن گریه می کرد، اینقدر گریه می کرد عشق چشمش می ریخت و قضا از دست می رفت. غلام می اومد قضا رو عوض می کرد، از غلام دیگه می پرسید که آقا ناراحت شدن از این قضا، چرا اینقدر گریه کردن، از دست ما ناراحتن. می گفت نه این آقا داستانایی داره. بعد با روزه همه رو را انداخت، ماها رو اجدادمون رو را انداخت. ربطش با ما چیه؟ یه رقمش اینه، 50,000 غلام آزاد کرده داره که اکثرا ایرانی بودن، بلکه همشون. خب اینا بر میگشتن کم کم بودن، یه آقایی بود انقدر برا حسین گریه میکرد. نسل به نسل مونده، سینه به سینه مونده. حالا آقا چرا قضا میدید گریه میکرد؟ چون این نامردا اسرا رو که داشتن میبردن، نوشته ها تو تاریخ، بیرون شهر کوفه شروع کردن قضا تبخ کردن برای سربازای ملعون یزید، بعد بوی قضا به این بچه های گرسنه که 2 روز قضا نخوردن میرسید، دستور دادن قضا به بچه ها ندید، رفتیم تو شهر اینا صدقه خور بشن، دستشون رو جلو مردم بچه های علی دراز کنن، زینب کبرا نان و خورما رو از دست بچه ها میگرفت، بعد میکرد میگفت ما بچه های پیغمبریم، صدقه در ما حرامه. علی لعنت الله. www.bayanmanavi.ir